میخوام به فالونیک بگیرم. من این مسابقات گزینشی رو خودم کامل رصد کردم، این سه وزن رو. آقای خیرآبادی، من میخوام بگم بالاخره خوبای دنیا نگاه میکردم، این 15-13-14 تایی که تا حالا سهمیه گرفتن، تقریبا بهترین های دنیا تونستن سهمیه رو بگیرن، خیلی کم موندن خوبا. و همین دلیل تو همین مسابقات گزینشی هم شاید یه دو سه مورد من ندیدم قهرمانای شاخص، بیشتر عمدتا از آسیای میانه اومده بودن. و حتی دو تا تورنمنت هم که در بلغارستان داره برگزار میشه، نیکولای پتروف و دانکلوف، هم باز نگاه کردم دیدم از چهرهای شاخص خبری نیست. من میخوام بگم که ما چه بکنیم آقای خیرآبادی که اینا در حقیقت یک سرمشقی برای ما باشه برای المپیک، چون ما دیگه اونجا فرصت اشتباه کردن این چنینی نداریم. به نظر شما الان تو این فاصله کوتاه چه کار باید کرد؟
ببین استاد، دقیقا داره شرایطی تکرار میشه، مثل شرایط المپیک لندن. بنده و اونجا برنامه نویس بودم، رفتیم قزاقستان، یکی از بچه ها سهمیه نگرفت که من یه ماکروسیکل دوجی رو طراحی کرده بودم و خیلی مشکلات دیگه ای داشت. الان خدا رو شکر اینجا 5 وزن سهمیه گرفتن، مقطع زمانی هم که مونده برای المپیک مشخصه. ما باید برنامه رو اون یک وزنمون رو جدا کنیم و 5 وزن دیگه مون رو به اندازه کافی بهشون ریکاوری دادیم، چون استاد تیم اگر ناآماده باشه بهتره تا خسته باشه، تا بقول معروف فرسوده باشه. اینو شک نکنید، اینو با مستند علمی من میتونم ارائه بدم. تیمی که اومده بود ریو از کشتی ایران واقعا به اندازه 10 برابر مسابقات دیگه تمرین کرده بود، ولی خسته بود، رمق نداشت. اینه که من این توصیه رو دارم برای کادر فنی و جنابای بنا، بقیه دوستان که همه از اساتید هستن، حتما مواظب بیشتمینیشون باشن، حتما به خاطر استرس و حساسیت بالای المپیک دچار این اشتباه نشه، مثل ریو این کار تکرار نشه و تیم قهرمان المپیک نره با نتیجه بدی بگیره. در هر صورت من یه پیشنهاد خاصی داشتم که حتما این 5 وزن رو توی این مدت زمانی تست بگیرید، یه زمان ریکاوری بذارید و یه زمان پیش اوج بدید و یه تیپرینگ بسیار خوب رو باید اجرا کرد که ورزشکار بار سر شادابی و سرحالی و روحیه خوبی بره. الان ما انشاءالله میتونیم این وزن دیگه اونم سهمیه بگیریم و واسه کامل بریم، ولی اگرم نتونستیم نباید غافل بشیم از این 5 وزن. اونایی که شانس مدال دارن، ما تو 3 وزن شانس مدال قطعی میتونیم داشته باشیم، انشاءالله بتونیم یکی حالا دو تاش هم طلا بگیریم که واقعا میگم جزء روزهای ماندگار ورزش مملکتمون خواهد شد. من دعای خیر میکنم که انشاءالله بچه ها بتونن همه مدال بگیرن. ولی واقعیت اینه المپیک جنگ لحظه هاست، المپیک جایی نیست فرصت اشتباه باشه و با امید خدا انشاءالله کشتی مملکتمون و ورزش مملکتمون توی المپیک
انشالله. آقای خیرآبادی، ما آقای حاتمی رو همچنان پشت خط داریم، شما تشریف داشته باشید. ما یه سوال هم از آقای حاتمی من بپرسم. آقای حاتمی، شما نقطه نظری ندارید اجازه صحبت آقای خیرآبادی؟
به نظرم خیلی خیلی خوب بود، خیلی کیفیت مصاحبه بالا بود، دو تا صحبت خیلی خوب کردن. یکی که گفتن حتی خود من هم تا حالا کار آنالیز اونطوری که باید می‌شد در ایران انجام ندادم. یکی هم صحبت آخر که در واقع گفتن که تیم اگر تمرین نداشته باشه خیلی بهتر از اینکه خسته باشه. به نظر من حیف دیگه، حیف. ما شب المپیکیم، همه مردم توقع دارن، جامعه به این امید و حال ضروری و طلایی از المپیک توکیو نیاز داره و حالا مثلا یه سرمایه مثل جمشید خیرآبادی که میتونه روی توشک هم حرفای زیادی رو داشته باشه و اتفاقا جزو همکاران فدراسیون هم هست دیگه، الان حال مسئولیت داره در هیئت کشتی کردستان، حالا به هر دلیلی بیرون باشه. من فکر میکنم که شاید امروز کشتی فرنگی ما خیلی بیشتر احتیاج داشته باشه جمشید خیرآبادی تا مجموعه کشتی کردستان، اونم در شرایطی که حالا پاندمی کرونا دائما داره ما رو تعطیل میکنه. خب چه اشکالی داره ما از ظرفیت‌های آقای نوربخش، آقای خیرآبادی بیشتر استفاده کنیم و این توصیه‌ها خب برسه به گوش خود کادر فنی. جلسه بذارن بشینن حرف بزنن، دیگه حرف زدن که دیگه
بله.
مشکلی نداره متاسفم.
ممنونم آقای حاتمی، اجازه بدید من با آقای خیرآبادی خداحافظی بکنم. آقای خیرآبادی، شما مطلب خاصی که ندارید دیگه؟
جا منسویان، اولا از ما مهندس حاتمی، بسیار سپاسگزارم، همیشه نظری لطف داشتن. ولی یه مورد کوچیک و حیاتی رو بگم خدمت حضرت عالی. واقعیت امر اینه که همه چیز رو همگان دارن. خرد جمعی میتونه کارگشا باشه، میتونه راهساز باشه. خود بنده تو موارد مختلفی گیر کردم، با اساتید بزرگی من جمله جناب مهندس حاتمی صحبت کردم، بحث کردم. همه دوستان میدونن بنده آیه نوربخش کارمون برنامه نویسی هستش، طراحی تمرین هستش، درسته ما مربی های سازنده هستیم، ولی تحصیل کرده این مسئله هستیم. بنده رفتم دکترای فیزیولوژی قلب و عروق گرفتم به خاطر اینکه بتونم طراحی تمرینمو درست تر انجام بدم. هر جایی که به بنده نیاز بود عنوان سرباز، بدون هیچ ادعایی، بدون اینکه بخوام برم مسافرتی برم جایی برم، نه به خاطر مملکتم، این چهار نیست، واقعیتی، هر جایی به بنده نیاز بود، اگر حتی لازم بود از راه دور، با تمام وجودم به خاطر ایران عزیز در خدمت هستیم.
زنده باشین ان شاء
الله.
خیلی ممنون آقای خیرآبادی، با شما خداحافظی میکنیم. آقای حاتمی بزرگوار، ما از فردا هم رقابت‌های گزینشی آزاد رو داریم، نظرتون راجع به این سه تا نمایندمون چیه؟
در مورد کشتی آزاد به مراتب کارمون به نظر من تو آسیا راحت تره. خب شما هم خودتون اشراف بسیار خوبی در کشتی آسیا دارید و میشناسید ظرفیت ها رو. ما یه مقدار شاید قبلا در مورد کشتی فرنگی حالا میشد یه ذره استرس داشته باشیم، حتی همین چین یه چند وقتی ما رو اذیت کرده بود در کشتی فرنگی، اما در کشتی آزاد دیگه سلطه ما بر کشتی آسیا بلا شک هست و هیچ بحثی داخلش نیست. به نظر من خیلی راحت تر و خیلی بهتر انشالله سهمیه ها رو خواهیم گرفت و دغدغه‌ای به نظرم وجود نداره. من تصور میکنم که ما بتونیم خیلی بهتر سه تا سهمیه رو بگیریم و بدون دغدغه انشالله بچه های کشتی آزاد ما مخصوصا یونس امامی و حال سهمیه المپیک رو بگیره. ما توی 97 محمد حسین محمدیان رو هم با یه قرعه‌ای داریم که نمیشه گفت قرعه راحتیه، دور اول ژاپن رو داره. به نظرم کارش همون اول شاید یه خورده برای اینکه تو وزنای بالا باید کشتیگیر یه ذره زودتر بدنش روشن شه، موتورش به راه بیفته، کار کنه، که حالا با تدبیری که در کادر فنی سراغ دارم فکر میکنم که حتما قبل از این کشتی یه تمرین براش میذارن، تمرین جدی که این بدنه راه بیفته به اصطلاح و روی تشک کشیده بشه و بتونه کارشو انجام بده. خب 65 کیلو امیر محمد یزدانی دیگه وقتی با استراحت و کووید کارشو شروع بکنه عملا بدون هیچ دغدغه‌ای به مصاف حریف کره‌ای خودش خواهد رفت که من فکر میکنم او هم کشتیگیر قابلی باشه. اگر حریف بحرینی روسیه لاست نباشه، اینم بگم که در سال اخیر بحرینی‌ها اومدن کشتیگیرای خیلی خوبی رو از روسیه، از داغستان گرفتن، آوردن همونجا اسکان دادن، اسمش که به حال عرب میخوره ولی به حال احتمال وجود داره که از داغستان بیارن اونجا به حال تغییر تابعیت
بده. ان که میبرم. خیلی متشکرم.
ممنون آقای حاتمی، زنده باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
من تو از آقای خیرآبادی هم ممنون هستیم. با این عزیزان خداحافظی میکنیم. دوستان با ما همراه باشید با ادامه برنامه ورزش ایران که اختصاص به کشتی داره.
آقای ساروی بچه محل خودمون شهر آمود تبریک ویژه میگم، مدال طلای ایشون رو انشالله که تو زندگیشون موفق بشن و تشکر ویژه از مربیان عزیز و زحمت کشه تیم ملی و پایه هایی که این بچه ها رو به قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان و المپیک میکنن تشکر ویژه میکنن. انشالله که همیشه موفق و معید باشن و انشالله تو المپیک هم ما موفق بشیم. ممنون از برنامه خوبتون. حسنی هم از آمود.
آقای منصوریان، آقای احمدی، یه دلیل این که کشتی تو ایران ضعیف شده، بچه ها کمتر کشتی میبینن خود رساله ها اصلا میگن نمیدونن پایتخت کشتی ایران جویباز، پایتخت کشتی فرنگی ایران جنوب ایران، اصلا بچه های ما میرن مقابل اینا هنوز که پوشمازشون نشد سری تقم هست. کشتی برای همه ایرانه، پایتخت نداره کشتی تو ایران، به جواب به کشتی ایران برسید، نه اینکه با یه حرف رو چند نفر دیگر ضعیف کنید. دولای عوازو دست را کردم، با تشکر برنامه تو.
ممنونم از این دوست عزیزمون، این تلفنی که در واقع دومین تلفن، آخرین تلفنی که پخش شد برای این بخش از برنامه. من این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن کمتر شنیدم که مثلا توی برنامه ما جناب منصوریان، حالا شما قطعا توضیحاتی دارید که بگیم مثال جویبار پایتخت کشتی کشورمون یا مثلا حالا جنوب، فرق نمی‌کنه. ولی دوست عزیز این رو بدونید که به هر حال هر شهری، هر استانی توی رشته خاصی فعال هستش و معروف دیگه. اینکه واقعیت ما چرا میگیم صنعت نفت آبادان رو مثال میزنیم با برزیل داریم تشبیه میکنیم توی فوتبال عرض میکنم، حالا کشتی هم خب تو جویبار جایگاه خاص خودش رو داره. بله. اینکه دیگه نمیشه این رو کتمان بکنیم.
درست،
اینجوری ماجرا. حالا من نمیدونم نظر شما رو هم
جویبار. آقای ارمنده، اولا ممنونیم از این دوست شنوندم.
بله، تشکر میکنم،
متاسفانه و غیرتمندانه راجع به کشتی صحبت کردن. ببین دوست عزیز، من یه سوال کوچولو ازت میکنم، اصلا هیچ کدوم از کشتیگیرای جویباری برای جویبار کشتی نمیگیرن، همشون پخشن تو تیمای مختلف تو سطح کشور. یعنی اصلا این تعصب رو نداشته باشید، اصلا این فکر نمیکنم زمینه ای داشته باشه برای اینکه همه جویباری ها یا با تیم تهران کشتی میگیرن یا میرن تو شهرستان های دیگه کشتی میگیرن. همه جای ایران سرای من،
ولی اونجا کشتی به هر حال داره.
ولی در جویبار، آره، آفرین آقای ارمنده، قشنگ گفت دیگه، بالاخره اونجا شما الان ببینید، ما اونجا دو تا مربی داریم، آقای حاج محمود اسماعیل پور که من ارادت خیلی زیادی بهشون دارم و همچنین حسین آقای نقیبی. آقا اینا در حد، باورتون نمیکنه دوست عزیز، این دو نفر در حد بالاترین مربیان جهانن. یعنی من همیشه اینا رو با شامورادوف روسی مقایسه میکنم. شاید خیلی الان به من خورده میگیرن بگن آقا این حرفا چیه، ولی برید ببینید چه کشتیگیرایی پرورش دادن، برید ببینید حاجی زاده ها، برید ببینید کشتیگیرای دیگه، رضا یزدانی ها، برید ببینید که از جویبار اومدن سالها کشتی ما رو بیمه کردن در دنیا. اینا دست پرورده کیه؟ نه، دست پرورده حسین نقیبی ها هستن در جویبار. پس بنابراین نمیشه جویبار رو مثلا فرض کن با یه شهر دیگه تو ایران مقایسه کرد. حالا اینو یک از گزارشگرها اومده بود یه بار مطرح کرده بود که آقا اینجا پایتخت کشتی جهانه و این دیگه مون توی ما. ولی به هر حال چشم، ما تذکر میدیم به دوستان، میگیم آقا دیگه از این کلمه استفاده نکنن.
میشویم ادامه تلفن ها رو. ممنونیم از این دوستان.
درباره موضوع اول برنامه‌تون باید عرض کنم در سالی که بیماری منحوس کرونا نفس همه رو بریده، نمیتوان انتظار داشت که پدیده‌های زیادی در کشتی و آن هم در جوانان ظهور کنند. طبیعی است و عقیده دارم که با اطمینان خاطر عرض کنم بعد از دخبت بسر این بیماری مجدداً جوانهای کشتی ما به گل خواهند نشست و میوه های پرثمر آن یقیناً کشتیگیران خوبی در کشور خواهند بود، مشهود بر این که زعمای قوم کشتی دست از تلاش و کوشش خود بر ندارد. در مورد دوم و کسب سهمیه المپیک، خوشبختانه از سه سهمیه کشتی فرنگی دو سهمیه را به دست آوردیم و در وزن 87 کیلو علیرغم اینکه کشتیگیر ما جلو بود با فیتوی حریف 4 امتیاز از دست داد و بازنده شد و کار گرفتن سهمیه ما را بسیار مشکل کرد که امیدوارم در کشتی آزاد این مسئله تکرار نشود و کشتیگیران ما با بینش کافی به کشتی ها نگاه کنند و امیدوارم که هر چه کشتیگیر ما تو صحنه المپیک را در کشتی آزاد به دست بیاورد و با آرزوی موفقیت و پیروزی کشتیگیران ما امیدوارم که بتوانیم هر چه صحنه لازم را به دست بیاوریم.
از جناب تشرفیان تشکر میکنم، از این شنوندگان ناز، از در واقع در زمره شنوندگان نازنینی هستن که همیشه این برنامه رو گوش میکنن و به هر حال اظهار نظرم میکنن در مورد موضوعی که ما مطرح میکنیم.
در مورد همه موضوعات ورزشی صاحب نظرن.
بله.
در وزنه برداری، در ژیمناستیک، بله، بله، در دو میدانی من بارها صدایشون رو شنیدم و تحلیلاشون هم گوش کردم.
اکثر برنامه‌ها اظهار نظر میکنن و به هر حال نظراتشون هم برای دوستان شنونده قطعاً قابل قبول هست و شنیدنی. اما جناب منصوریان، من در ابتدای برنامه به دو موضوع اشاره کردم که یکیش رو خب حالا ما با کارشناسانی که ارتباط برقرار کردیم مطرح کردیم و دیدگاه و نظرشون جویا شدیم. مطلب اولی که به هر مد نظرمون هست برگزاری مسابقات انتخابی تیمای ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان در دو شهر سنندج و رامسر در این شرایط سخت کرونایی بوده که هفته گذشته البته با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برگزار شد در سنندج و رامسر، همونطور که اشاره کردم. امروز هم به مدت 4 روز در رده جوانان برگزار میشه در تهران. عرض کنم که به مدت 4 روز در تهران کردستان. 637 کشتیگیر. ببینید ما توی برنامه‌های قبل، سال قبل البته اشاره میکنم، صحبت از این بود، حتی آقای دبیر که قبلا رؤسای فدراسیون ها مثلا در زمان آقای طالقانی به طور مثال،
بله،
گفتن که ما در حال حاضر حدود 1,000,000 کشتیگیر داریم در سطح کشور که فعال هستن و این ریزش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده تا سقف حتی 50,000 نفر.
بله.
حالا الان اومدن 637 کشتیگیر رو در مسابقات هم در فرنگی هم در آزاد به هر حال مسابقاتی رو تحت عنوان مسابقات انتخابی برگزار کردن، با هم رقابت کردن. و از یه طرف دیگه نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است و شما هم در جریان هستید، اجرای سند طرح توسعه کشتی که
بله
تصویب شد دیگه.
بله بله بله.
پیش سال قبل که به هر حال در موردش هم با ریاست محترم فدراسیون جناب آقای دکتر دبیرم صحبت کردیم.
یه برنامه کامل داشتیم با
ایشون در این زمینه. حالا می‌خوایم ببینیم که این مسابقاتی که برگزار شده در ارتباط با همین در واقع اجرای سند طرح توسعه کشتی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه مفید و فایده باشه. در این زمینه اگر دیدگاه نظرتون رو بیان بکنید ممنون میشم. مسائل کرونایی، مشکلات کرونایی رو مد نظر داشته باشید.
حتما. ببینید آقای ارمنده، چون من خودم سند رو کامل خوندم از همون ابتدا،
بله،
در حقیقت اون چیزی که میدونستم رو انتقال دادم به دوستان در جلساتی هم که بوده در خود فدراسیون جاهای دیگه. خب سند چشم‌انداز در حقیقت ما رو تا سال 2028،
بله،
یعنی چیزی که پیش بینی شده در اون سند اینه که ما توی سال 2028 باید در رده اول جهان هم در آزاد هم در فرنگی قرار بگیریم، یعنی با 3 طلای المپیک.
بله.
دقت بفرمایید. خب این چیزی که در سند گنجانده شده. حالا برای رسیدن به اون طبیعتاً شما به یه سری ابزارها، به یه سری زیرساخت‌ها، به یه سری امکانات، به یه سری شرایط جدیدی احتیاج دارید.
دقیقاً.
خب این وسط اون چیزی که میمونه، اگه خاطرتون باشه ما با آقای دبیرم صحبت کردیم، ایشون یه عدد و رقم عجیبی داد، گفتش که چیزی حدود 400,000 میلیارد اگر من، یا 400 میلیارد، من دقیقاً نمیدونم عدد و رقم چقدر بود، که ما بودجه میخوایم.
بله.
یعنی باید این بودجه در اختیارشون قرار بگیره. بله. تا این تر بره جلو.
بله.
اما ورای همه این داستانها و بند بند این سند چشم‌انداز که به اعتقاد من اگر اجرا شود به طور کامل و صحیح میتواند متضمن این قضیه باشد که 100% ما به اون هدف مقدسی که داریم برای 2028 برسیم، که حالا ما با یه سری ضریب خطا میگیم آقا شاید نتونیم برسیم به اون سند. اما چیزی که بسیار مهمه و در این سند هم بارها و بارها آقای ارمنده روش تاکید شده، بحث نیروی انسانی و جذب کشتیگیره.
بله.
یعنی چیزی که الان در این سند واضح و روشن بهش قید شده اینه که ما در گوشه گوشه مملکت بریم سرمایه های کشتیمون رو شناسایی بکنیم و با انواع در حقیقت شگرد هایی که لازمه، حالا به صورت اینکه هیئت ها رو پویاتر بکنیم، به صورت اینکه باشگاه هامون رو یه مقدار متحول تر بکنیم، از این مسیر بتونیم کشتیگیر جذب بکنیم تا به قول معروف به اون آماری که جناب علی میفرمایید مثلا حداقل ما برسیم، که از دل این آمار بتونیم برترین ها رو انتخاب بکنیم و به قول معروف برسیم به اون 2028 که لازمه. حالا من میخوام این نکته رو اشاره بهش بکنم آقای ارمنده، که ما این قالبی که الان ریخته شده مسابقات نوجوانان،
بله،
و اشاره شما جوانانی که از امروز شروع میشه، اینها طبیعتاً میتونه که کامل کننده بخشی از اهداف مورد نظر در اون سنت هم باشه. یعنی هیچ شکی وجود نداره که بالاخره ما اول اگر بخوایم کشتی رو بسازیم باید بریم کشتیگیرش رو پیدا بکنیم دیگه. این قالب به ما کمک میکنه، چه مسابقات فرنگی نوجوانان در رامسر و چه مسابقاتی که در سنندج برگزار شده یا مسابقاتی که مثلا امروز در تهران برگزار شده. اینها گوشه های از همون سرمایه ها و استعدادهایی هستند که قطعا در این سنت ها دیده شده. خب طبیعیه که ما الان شرایط کروناییمون خیلی سخته، اما اگر قراره که ما برسیم به اون هدف مقدس، اینجا نباید دیگه چیزی به اسم کرونا مانع ایجاد بکنه برای اینکه ما بتونیم اون قدمای اولمون رو درست بذاریم. طبیعتاً باید پروتکل ها رو رعایت بکنیم، طبیعتاً باید خیلی بیشتر مراقبت بکنیم، اگرچه با همه این الزامات باز هم ممکنه که یه ضریب خطایی برای ما در نظر گرفته بشه که اون دیگه از دست همه ما خارجه. ولی 100% سوالی که جناب علی مطرح می‌فرمایید و میگید که مثلا ما چقدر میتونیم با رسیدن و برگزاری یه چنین مسابقاتی به اون هدف نزدیک بشیم، من میخوام بگم که حداقل 50% میتونه ما رو برای رسیدن به اون هدف کمک بکنه.
درود بر شما، ممنونم از این توضیحاتون. به هر حال ما دو تا موضوع رو مطرح کردیم، خواستیم دوستان شنوندم کاملا در جریان قرار بگیرن. به ساعت 9:52 دقیقه رسیدیم، چند دقیقه دیگری بیشتر تا اتمام این برنامه باقی نمونده، در خدمتتون هستیم و برنامه رو ادامه میدیم. ورزش ایران، ویژه کشتی از شبکه رادیویی ورزش. جناب منصوریان عزیز، ما در مسابقات جام دانکولوف و نیکولای پتروف طلا گرفتیم ظاهرا که بلغارستان برگزار شد. در این زمینه اگر خبر خاصی هست بفرمایید.
خب ما علارغم اینکه اینم عرض بکنم خدمت دوستان که آزاد گزینشی ها در قزاقستان همونطور که اشاره شد از فردا شروع میشه.
بله.
انشالله فردا شب ما سهمیه های آزادمون تکمیل میشه.
انشالله.
با یه فاصله 24 ساعته آقای ارمنده در همین کشور قزاقستان 10 تا آزادکارمون، 10 تا فرنگی کارمون هم در قهرمانی آسیا که تا روز شنبه آینده هم ادامه داره که انشالله اگر فرصتی بود در هفته آینده مفصل راجبش صحبت خواهد شد. اما علارغم این فشاری که الان روی مسابقات گزینشی هست، ما در دو تا تورنمنت بین‌المللی هم نماینده‌هامون رو اعزام کردیم که یکی جام دانکولوفه که این مسابقات در شهر پولودیوی بلغارستان برگزار میشه و یکم جام نیکولای پتروف. هر دو تا از مسابقات معتبر بین‌المللی هستند. ما 4 تا آزادکار فرستادیم به جام دانکولوف، 4 تا هم فرستادیم به جام نیکولای پتروف. خب از جمع این 4 نفر، 3 تا از کشتیگیرامون ما در آزاد جمال عبادی، حمید زرین پیکر، مشتاق گلچ و امین طاهری رو داریم.
من.
در فرنگی هم پویا ناصرپور، آرمین محب ثابت، علی ارسلان و مهدی فلا که از جمع اینا در کشتی آزاد خدا رو شکر آقای جمال عبادیمون در وزن 74 کیلوگرم تونست که قزاقستان رو در فینال ببره، دیشب مدال طلا گرفت. در کشتی فرنگیمون هم علی ارسلان تونست که قهرمان بزرگی رو شکست بده از کشور میزبان و اون هم تونست که مدال طلا بگیره. بنابراین ما یه طلا در آزاد و یه طلا در فرنگی داریم، اما بقیه کشتیگیرامون هنوز کشتیاشون شروع نشده که احتمالاً امروز انجام میشه. یکی از کشتیگیرای دیگه‌مون هم آرمین محب ثابت بود که در وزن 63 کیلوگرم کشتی گرفت که متاسفانه در همون دور اول کشتی رو واگذار کرد و از دور مسابقات هم خارج شد. این هم نتایج دو تا جام معتبر بین‌المللی.
درود بر شما، با آرزوی موفقیت برای بچه‌های تیم کشتی کشورمون، تیم ملی کشتی کشورمون در مسابقات گزینشی. وقت برنامه‌مون هم به پایان رسیده و خداحافظی کنید.
خیلی متشکرم. همه عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خداحافظ.
درود بر شما جناب آقای منصوریان. تشکر می‌کنیم از شما دوستان خوبی شنونده که با ما همراه بودید. کمی و کاسیار بر ما ببخشید. می‌خوایم خداحافظی بکنیم به اتفاق جناب آقای اوجوری صدابردار محترم برنامه و همینطور جناب آقای سلطانی تهیه‌کننده برنامه. وقت نداریم، خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
وقتی صحبت از اعتیاد میشه همه بلافاصله به یاد سیگار و مواد مخدر و مواد روانگردان میفتن، اما اعتیادایی هست که بسیار فراگیرتره و بیشتر مردم جهان تو هر سن و موقعیت اجتماعی بهش گرفتارن،
و اون هم اعتیاد به تلفن همراهه. فردا صبح سبا از اعتیاد به تلفن همراه میگه
لبخند بزن شاد شو خوش باش و رها باش با قافله صبح سبا هم سفری تو.
معتاد بیمار است، مجرم نیست. سجاد کلبادی نژاد هستم، تهیه کننده برنامه صبح سبا. این جمله‌ای هم که گفتم برای این بود که ما قراره تو صبح سبا در مورد اعتیاد به تلفن همراه صحبت کنیم و راهکارهای ترک اعتیاد. اگه معتاد به تلفن همراه هستین با ما همراه باشین تا از این راهکارها استفاده کنین، شاید ترکش کردین. یادتون نره رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز ساعت 7 تا 8 و نیم صبح.
حال و اوضاع روحی ما تاثیر زیادی روی رفتار و عملکرد هر کدوم از ما داره و کارشناسان انسانشناسی و روانشناسی میگن خیلی از اتفاقات بیرونی از درون ما سرچشمه میگیرن، حتی در شرایط بد و سخت.
برنامه عصرینو رادیو سلامت فردا در مورد حس و حال خوب میگه.
من سعید یوسفی هستم، تهیه کننده عصرینو از رادیو سلامت. فردا 22 فروردین به اتفاق همکاران خوبم در این برنامه میخواییم به یه موضوع بپردازیم با این عنوان احوالمون رو خوب کنیم حتی اگر اوضاع خوب نباشه. در این حوزه آیتم های متنوعی توی برنامه هست. امیدوارم که ساعت 17:30 تا 19 روی موج اف ام ردیف 102 از رادیو سلامت صدای آرامش و شادی و نشاط شنونده برنامه ما باشید.
جذابیت‌های جهان علم همیشه بی‌پایان و رو به گسترشه، اما پیچیدگی‌هاش باعث میشه که همه نتونن به سراغش برن.
برنامه رادیوم رادیو جوان فردا هم با زبانی ساده براتون از مسائل جذاب علمی خواهد گفت.
شنیدنی‌های دنیای علم، دانستنی‌های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
من احسان مهرجو هستم، سردبیر برنامه رادیوم رادیو جوان. ما در رادیوم هر روز شما رو با یکی از شگفتی‌های دنیای علم آشنا می‌کنیم. دعوت می‌کنم که یک شنبه 22 فروردین 1400 شنونده برنامه رادیوم باشید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22-4.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باب داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تفریفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
ذرت بذار، خواستم بذار، چه هرچ بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
چون به دست های خود اهمیت میدهیم،
مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم ترا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم ترای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
جون من خوراکه بادمجون من، طعم تو میده انرژی و جون به من. چین چین
سلامتی خوراک.